سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 8 سپتامبر 2018 و 17 شهریور ماه 1397. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد می‌خواستم ابتدا دو تا خبر مهم که در هفته گذشته میشه گفت در سطح جهانی ولی ارتباط مستقیم با کشور ما داره، اینا رو ابتدا یه مقدار راجبش توضیح بدم و بعد میرم راجب بقیه برنامه راجب مسائل ایران خواهد بود که قول دادم چندین بار وحی به عقب میفته و اونم عبارت از تضاد مردم با حکومت و دولت در ایرانه. همونطور که به عزیزان عرض کردم ما باید هم تضاد مردم رو با دشمن داخلی دریابیم و هم با دشمن خارجی و توازن بین این دوتا رو و بر پایه این توازن و تغییراتی که این دوتا پیدا میکنه، گاه دشمن داخلی در واقع برجستگی پیدا میکنه و گاه دشمن خارجی، و از این جهت که موجه‌گیری در مورد ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه، واقعا همه کشورها حتی همسایه‌ها بسیار بسیار مشکله و احتیاج به دقت داره، احتیاج به در واقع یک هر شود که اطلاعات دقیق هم داره تا بشود به اسلام موضع‌گیری های درستی کرد. هر شود که و بعدش بحثی رو باز کردم هفته گذشته راجبه این که چه باید کرد، برای این که تمام اینا برمیگرده به این که چه باید کرد. و هفته گذشته در واقع من مقاله رو باز کردم که ابتدا راجع به اصلاح طلبی آیا چه باید کرد از راه اصلاح طلبیه در عرض این 21 سال به ما نشون داد، آیا از طریق براندازیه که هفته گذشته راجع به صحبت کردم که براندازی به طور کلی، البته گروه هایی هم هستن که صداقت بیشتری دارن و فکر میکنن این لغت براندازی در واقع به اصطلاح خب براندازی یعنی چه؟ علل عموم به این معناش که با کمک خارجی، منظور از براندازی در واقع با کمک خارجیه، اون چیزی که R2P بهش میگن، یعنی در واقع responsibility to protect، یعنی امریکا در واقع مسئولیت خداوندی داره که مردمی را که زیر ستم دولت‌ها یا حکومت‌هاشون هستن بره به نجاتشون بده، همینطور که مردم هرچود که عراق رو نجات داد، مردم افغانستان رو نجات داد، مردم لیبی رو نجات داد و میخواست که مردم سوریه رو نجات بده. یک به اصطلاح چیز مأموریت و مسئولیت خداوندی. در اندازها علل عموم از این سیاست امریکا که فرضاً می‌دونیم محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل در عرشبت چه لیبی از امریکا دعوت کردن که بیاد و نجاتشون بده، و یا احمد چلبی در عراق به همین ترتیب، و یا آقای حمید کرزای و یارانش و همین هایی که الان بر سر کارن در افغانستان که درخواست کردن از امریکا که بیاد نجاتشون بده، و یا گروه های متعددی که در سوریه از آقای برهان قلیون گرفته مال اخوان المسلمین تا داعشی ها و امثال هم و امثال هم که هنوز که هنوزه از امریکا میخوان، و موقعی که اوباما حمله نکرد به سوریه ببینید چطور به اصطلاح به شدت ناراحت شدن و الان هم ناراحت هم. در ایران هم اگر در عراق ما یه دونه احمد چلبی داشتیم لا تعد ولا تحصى در ایران، ببینید چلبی ها همینطور صف کشیدن، اینا براندازه هستن. بعدش تحول خواهی که باید ببینیم اینا چیا هستن، و بالاخره اونهایی که طرفدار جنبش اصیل مردم هم و به هیچ کدوم از این نیروها تکیه نمی کنن، نه به دشمن داخلی و نه به دشمن خارجی، و به عنوان مستقل و اکثریت عظیم مردم رو و جنبش عظیم مردم رو ازش طرفداری می کنن، که در واقع از این رژیم باید گذر کرد. این قانون اساسی باید بالاخره عوض بشه، در واقع گذار از این رژیم و رسیدن به استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی که خواست توده های مردم ایران از زمان انقلاب مشروطیت بوده و با دخالت جنایتکاران خارجی و وطن فروشان داخلی پشت سر هم با شکست روبرو شده. از روی کار اومدن رضا شاه و پسرش که تمام دستاوردهای انقلاب مشروطیت رو از بین بردن، تا کودتای 28 مرداد و برانداختن دکتر مصدق، و بالاخره پشت یه آدم جانی و ضد ایرانی مثل خمینی رو گرفتند تا بتونن تمام نیروهای ترقی‌خواه و اونهایی که خواهان نجات ایران بودند و اون انقلاب عظیم رو کردن بتونه هر چه زودتر به قدرت برسه و دست به کشتار بزنه، و از جمله کشتار 30 سال پیش و این جنایت بزرگ به ضد بشری که در واقع یک شوک درمانی یا شوک داکترین بود، تا هاشمی رفسنجانی جانی و ضد بشر و ضد ایرانی و ابراهیم یزدی به قدرت برسن، احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده بکنن و ایران رو به روز امروز برسونن که بخشی از جامعه به اونجایی برسه که بگه قربونت برم امریکا، بیا حالا ما رو نجات بده از دست این دوستای تا مغز استخوان فاسد. اینه، و مردم باید این تاریخ رو، وظیفه ما چیه که این تاریخ رو روشن بکنیم و به این نسل جوان بگیم که امریکا این دشمن قسم خورده تاریخی ما میتونه شما رو از دست این آخوندا، که این آخوندا رو پشتشون بود، یه مش آخوند سباکی که به قدرت رسیدن، آیا امریکا پشت اینا نبود؟ و الان به طور پنهانی با امریکا کار نمی کنند؟ امریکا بیاد ما رو نجات بده؟ یا این که باید تکیه بکنیم به جنبش مردم؟ مسئله درست پیچیده است، مسلمن مشکله، فوق العاده هم مشکله، برای اینکه مردم در شرایطی که قرار دارن حتی بعضیشون تحمل این صحبت ها رو ندارن، که مردم با این تورم سواره و با تمام این سرکوب ها باید سر کله بزنن و در نتیجه بخشی از جامعه به استیصال برسه و در نتیجه نیروهای وطن فروشی که حالا صحبتشو خواهم کرد یا میخوان از طریق حمله نظامی به قدرت برسن و یا بدون حمله نظامی وارد مذاکره بشن و تسلیم امپریالیسم بشن، که حالا راجع بهشون صحبت میکنم که اینا چیه و چطور دوباره به دست و پا افتادن. آقای قدیانی رو جلو انداختن، آقای کروبی رو جلو انداختن برای اینکه شاید بتونن رژیم رو به تسلیم و به مذاکره وادار بکنن. یعنی داستان ایران فوق العاده میتونه غم‌انگیز باشه، به بخشی از جامعه رو دچار استیصال بکنه، منتها اکثریت بزرگی از مردم که در درجه اول کارگرا و زحمتکشا، زنان، دانشجویان، کارمندان، تولید کنندگان کوچک، پیشوران کوچک، اینا تن به این ذلت نخواهند داد، تن به این ذلت نخواهند داد. بنابراین یه مقدار راجع به اون و قول دادم که راجع به این تضادهایی که با مردم با رژیم دارن راجع بهشون صحبت بکنم. منتها قبل از اون گزارشی از کمک‌های دریافتی از سن رمون در کالیفرنیا $50، از استکهلم عزیزان $100 فرستادن، از شهر پرت در استرالیا $100، از میبود یزد $100، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $300، از کارلتون در تگزاس $50، از شهر ری $25، از کوروالیس یا باید کورنوالیس باشه در ایالت اورگان $20، از ادمونتون آلبرتا $50. بنابراین وارد خبرها میشم. یکی خبر مرگ آقای جان مکینه که عزیزان اطلاع دارن که بعد از اینکه ایشون در حال مرگ بود، از اون موقع در واقع نیویورک تایمز و سایر روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی چه غوغایی، چه تجلیلی از این آدم به راه انداختن و به مدت 2 هفته تا شنبه گذشته که مراسم تشییع جنازه‌اش بود از کنگره امریکا و گرد همایی که در اونجا بود و عزیزان شاید عکساشو دیده باشن که در ردیف جلو کیا نشسته بودن، از آقای کلینتون در اونجا تشریف داشتن و بعد آقای جورج دبلیو بوش و خانمشون و آقای اوباما و خانمشون، و اگر عکسارو دیده باشن دیدن که آقای جورج دبلیو بوش چطور یه شیرینی از دست خانمش گرفت و گذاشت تو دست خانم میشل اوباما و چه لبخندی زدن و چه با افتخار هم دیگر رو در حقیقت تقویت کردن، جورج دبلیو بوش و آقای اوباما. و این در واقع در سایت‌های توییتری و امثال هم کلی پخش شد که این دوتا که در مبارزات انتخاباتیشون چطور با هم دیگه مبارزه میکنن، چطور دوست، یار و همکار هم دیگن، هم آقای اوباما و هم جورج دبلیو بوش و هم آقای کلینتون و همه اینها، این دوتا هست. ولی آنچه که اهمیت داره عبارت از عکس العمل ایرونیاست نسبت به مرگ آقای جان مکین، از خانم مریم رجوی گرفته که چه عزایی گرفت و چه تسلیتی گفت و چه تجلیلی از جان مکین کرد و چه سلطنت طلب ها و بعضی از چپ های بریده، ولی به ویژه تلویزیون های لس آنجلسی و به ویژه تلویزیون پارس. عزیزان نگاه بکن و برنامه ها رو ببینن که حتی اونهایی که ادعای ملی بودن میکنن، عکس دکتر مصدق رو بالا سرشون میذارن، چطور از جان مکین به عنوان یک کهنه سرباز قهرمان اسم بردند. جان مکین کی بود؟ مقالات متعددی راجع. علت این که این رو باز میکنم هم شناخت فرهنگ و سیستم حاکم بر امریکا یعنی ارباب اینا و هم اونهایی که نوکرای اینان و خودشون رو اپوزیسیون معرفی کردن و شب و روز دارن از جمهوری اسلامی انتقاد میکنن و اینان که میخوان به قدرت برسن از جمله گردانندگان فرزن همین تلویزیون پارس و امثال هم و برنامه سازاش. جان مکین از کی معروف شد؟ از زمانی که به عنوان یک خلبان مشغول بمباران ویتنام بود، مردم ویتنام، موقعی که هواپیماش سقوط کرد میخواست یا یه دبستان رو یا یه کارخونه رو یا یه در واقع یه روستا رو در اونجا بمبارون بکنه. یعنی مشغول کشتار مردم ویتنام بود. هواپیما سقوط میکنه، دستگیر میشه و 5 سال زندانیه و میگه که یا میگن که شکنجه شده و از اونجا تبدیل به یک قهرمان بزرگ شد. یعنی اینهایی که فرزند در تلویزیون پارس از جان مک‌کین به عنوان یک کهنه سرباز قهرمان اسم میبرن، مسئله کشتار 3.5 میلیون مردم ویتنام مطرح نیست. در واقع خطشون مثل خط دختر جان مک‌کینه که در سخنرانی که در همین مراسم تشییع جنازه‌اش به عنوان قهرمان آزادی، قهرمان صلح که رفته در جنگ ویتنام شرکت کرده برای اینکه مردم ویتنام رو آزادی و دموکراسی براشون بیاره. یعنی وضعیت جهان، فرهنگ مردم این کشور یعنی امریکا و دست نشانده ها و نوکرا و حقوق میگیاشون ببینید به کجا رسیده که جنایت عظیم ارتش امریکا و دولت امریکا در ویتنام رو برای یک جنگ آزادی خواهانه و مک‌کین برای آزادی مردم ویتنام مشغول بمباران اونجا بوده. جان مک‌کین از اون موقع ازش یک قهرمان ساختن و بعد ما میدونیم که نماینده مستقیم مجتمع نظامی صنعتی امریکا بود و به همین دلیل که از یک افسر جز تبدیل به یک ملتی میلیونر که باید کاخها و قصرهایی رو که در آریزونا و جاهای دیگه داره عزیزان ببینن. یکی از اون دلایلی که در 2012 یا 2008 در حقیقت آبروش رفت که این چه قصرهایی داره و چطور از همین طریق به اصلاحیش مجتمع نظامی صنعتی به چه ثروتهایی دسترسی پیدا کرده. جان مک‌کین نقش اساسی به ویژه بعد از 11 سپتامبر در تمام جنایت‌هایی که امریکا علیه مردم افغانستان، علیه مردم عراق، علیه مردم لیبی، علیه مردم سوریه داشته نقش اساسی داشته. خودش و عرشبت که همین لینزی گراهام که اونم یک جنایتکار جنگی عظیم واقعا، اینا چه آدمای خطرناک. و جان مک‌کین نه تنها طرفدار سرسخت حمله نظامی به عراق بود، تا آخر عمرش از این جنایت بزرگ طرفداری کرد. نه تنها طرفدار نابودی افغانستان بود، از این کارش دفاع می‌کرد. جان مک‌کین نقش اساسی در حمله امریکا به لیبی داشت، خودش و خانم کلینتون که در واقع اوباما رو اینقدر تو گوشش خوندن و اینقدر تبلیغ کردن تا بالاخره به این کشور حمله شد. قذافی رو به اون شکل جنایتکاران کشتن و این کشور رو به نابودی کامل کشوندن. جان مک‌کین بارها و بارها به لیبی سفر داشت و با القاعده‌ای ها دست دوستی داشت، هم برای برانداختن قذافی و هم بعد از اینکه دولت قذافی در واقع ساقط شد و اون به اون شکل کشته شد، خود قذافی در واقع بنیانگذار داعش از لیبی بوده. جان مک‌کین که از اونجا اونها به سوریه اومدن و در سال 2016 همین جان مک‌کین به ملاقاتشون در سوریه رفت و چه تقویتی کرد و عکساش هست که با این تروریست های القاعده‌ای چطور عکس 6x4 گرفته. جان مک‌کین نقش اساسی در کودتای اوکراین در 2014 داشت و عزیزان عکساش رو باید با عرصبت تیاگ نیبوک و با دمیتری یاروش، یعنی سران نئونازی و سران نئوفاشیست، باید عکساشو ببینن و چه نقشی در کودتا و از بین بردن و نابودی واقعا و در واقع جنگ در اوکراین داشته و در این کودتا داشته. در سوریه ما میدونیم چطور اوباما رو محکوم کرد که چرا در واقع حمله به سوریه نکرده و غیره و غیره. این تاریخچه سیاه این آدمه که واقعا نقش اساسی در تمام این جنگ ها و کشتار ها و مسئولیت مستقیم کشتار میلیون ها انسان رو داشته. مجاهدین، سلطنت طلب ها، بعضی از چپ های بریده و تلویزیون های لس آنجلسی و از جمله اونهایشون که در واقع ادعای ملی گرایی میکنن، عکس مصدق رو بغل دستشون میذارن، از چنین آدمی اینطور تجلیل کردن که برای شناخت مردم کشور ما ولی از اون گذشته. از اینا باید پرسید جان مکین چطور راجع به ایران در هر سخنرانیش که سوال میشد راجع به ایران میگفت بام بام بام، طرفدار سرسخت حمله نظامی به ایران بود. مجاهدین طرفدار حمله نظامی به ایران نیستن، سلطنت طلبان طرفدار حمله نظامی به ایران نیستن، گردانندگان و برنامه سازان تلویزیون پارس، من و تو، صدای امریکا، بی بی سی، اینا طرفدار حمله نظامی به ایران نیستن که از چنین آدم جانی اینطور تجلیل کردن. از این طریقه که ما اپوزیسیون رو باید بشناسیم. علت اینکه این مسئله رو باز کردم ارتباط مستقیم با کشور ما پیدا میکنه. جان مکین طرفدار سرسخت حمله نظامی به ایران بوده. بنابراین این یه خبر بود که میخواستم با عزیزان لااقل بدونن که جان مکین کی بوده و طرفداراش و اونهایی که به عنوان یک کهنه سرباز قهرمان ازش اسم میبرن کیا هستن که ادعای ملی‌گرایی هم میکنن. خبر دوم مربوط به سوریه است که باش ارتباط مستقیم با کشور ما پیدا میکنه و عزیزان میدونن که در واقع کنفرانسی که در واقع سران کشورهای فدراسیون روسیه، ترکیه و ایران در تهران دیروز داشتن راجع به این که مسئله فعلا مسئله سوریه چجوری باید حل بشه و ببیشه الان که در واقع بخش‌های عظیمی از سوریه آزاد شده از دست این تروریست‌های جنایتکار، باید حالا با ادلیب، با ایالت ادلیب چه کار باید کرد؟ در این که ما میدونیم اون در دست من قبلا راجع به این ایالت و اینه که در اونجا چی داره میگذره و داعشی ها و جبهت النصره در واقع که حالا اسم خودشون گذاشتن تحریر و شام، انواع و اقسام، تا حالا بارها و بارها اسمشون عوض، در حقیقت تسلط کامل بر اونجا دارن و مردم اونجا رو واقعا اسیر خودشون کردن. منتها بعد از این که این تروریست‌ها در جاهای دیگه شکست می‌خوردن در واقع یا به ادلیب و یا به شمال غربی در واقع سوریه فرستاده می‌شدن و در نتیجه جمعیت زیادی از خانواده‌های اون اینا هم در ادلیب هستن که چه فشاری به مردم میاد، مقالات متعددی که اصولا مردم اونجوری چجوری زندگی می‌کنن و چطور اسیر این تروریست‌ها شدن. ولی به هر حال این کنفرانس در تهران اهمیتش در اینه که در واقع ترکیه و آقای اردوغان در یک سو و در واقع ایران و فدراسیون ایران در طرف دیگه و در واقع موزه متوسط توسط فدراسیون روسیه گرفته شد و توافق کامل از اینکه آیا به ادلیب باید حمله بشه یا نشه به توافق نرسیدن. علتش هم مخالفت آقای اردوغان بود که در واقع گفت اونجا کشتار به راه میفته. دلم میخواد چند کلمه راجع به آقای اردوغان صحبت بکنم، در اینکه قبلا من گفتم که در واقع در موجه‌گیری که در برابر امریکا کرده، اختلافی که بین خودش و امریکا افتاده، چطور مردم ترکیه رو بشیش کرده و غیره و غیره. ولی ما باید به ماهیت این آدم هم پی ببریم و چرا مخالفت میکنه به اینکه ایالت ادلیب از دست این تروریستا آزاد بشه. آقای اردغان چیزی بود که قبلش، نمیخوام یه یادآوری تاریخی بکنم، قبل از 2011 در واقع به عنوان دوست تمام کشورهای همسایش با ما میدونیم اصلا ویزا رو از بین برده بود و بین خانواده خودش و خانواده بشار اسد چه دوستی محکمی بود و بشار اسد هر وقت میخواست به تفریح و گردش بره میرفت به ترکیه و یا اون میومد به سوریه و غیره و غیره، تمام ویزاها رو برداشته بود. موقعی که بهار عربی شروع شد از تونس و بعدش در اونجا جنبش النهضه و بعدش در مصر، ما میدونیم بهار عربی بعدش اومد به مصر و نتیجهش به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر بود، یه دفعه آقای هر شبت که اردغان و حزب و حزبش که در حقیقت شعبه ای از اخوان المسلمینه به فکر این افتاد که میتواند امپراتوری عثمانی رو دوباره زنده بکنه و در نتیجه با یک چرخش بزرگ یه دفعه به فکر این افتاد که در واقع حکومت یا دولت بشار اسد رو بندازه و اخوان المسلمین در واقع در سوریه به قدرت برسن. عزیزان به یاد بیارن که در ابتدا اونهایی که به مخالفت با دولت سوریه برخواستن آقای برهان قلیون بود، همون کسی که آقای اردشیر امیر ارجوان پیام تبریک و برادرانه براش برساد، برهان قلیون که در حقیقت رهبر اخوان المسلمین در سوریه بود و ما میدونیم که اخوان المسلمین در سوریه از ابتدا با خاندان اسد مخالف بودند و ما میدونیم که در سالهای 1980 تا 82 چه اتفاقی در سوریه افتاد و چطور همین اخوان المسلمین چه کشتاری در واقع از سربازا و ارتش سوریه کردند و بعدش هم پدر بشار اسد چه حمله‌ای بهشون کرد و اونم دست به یک کشتار بزرگ در حماب و حمص زد. ولی به هر حال در ابتدا جناب ترکیه میخواست از طریق برهان قلیون و اخوان المسلمین با کمک در واقع قطر، که ما میدونیم قطر هم طرفدار اخوان المسلمینه و یکی از اختلافات بنیانی که با عربستان داره بر سر این قضیه است، در اینکه اونها وهابی هستن و تفاوت دارن و در واقع اختلاف اینا خانوادگی و قبیله‌ای و مذهبی و چیه که بین اینا وجود داره، بین اخوان المسلمین و وهابی ها در خود مصر هم این مسئله عمل میکنه و ما میدونیم این عرشبتی عبدالفتاح السیسی که دست به کشتار اخوان المسلمین زد در 2013 در حقیقت با پشتیبانی عربستان بود و بین اینا سر این جریانات اختلاف هست. بنابراین ابتدا میخواستن اخوان المسلمین رو و در واقع آقای اردغان و حزبش عدالت و توسعه پشت اخوان المسلمین بود، ولی بعدش ما میدونیم عربستان وارد میدان شد، برهان قلیون رو کنار گذاشتن و بعدش هم ما میدونیم که پشت سلفی ها رو و آقای جان مکین وارد میدان شد و اینها رو از لیبی در حقیقت اوورد، هم اسلحه ها رو و هم این تروریست ها رو از اونجا به سوریه اوورد و عربستان پشت این قضیه افتاد و البته ما میدونیم که با همکاری آقای اردغان که بعداً اینا رو شد و تمام اونهایی که رو کردن این مسئله رو بعداً توسط اردغان چه سرکوبی ازشون شد و به زندان افتادن یا کشته شدن ناپدید شدن. این آقای اردغان و حزب توسعه و عدالتشه که از اون موقع گذاشت همینطور شیلوار هم تروریست ها از 80 کشور وارد سوریه بشن و هم سیل اسلحه زیر نظر CIA وارد سوریه بشه. و ما میدونیم که CIA در همین ترکیه و در مرز سوریه پایگاه اونجا درست کرد با کمک دولت آقای اردوغان که تمام این تروریست ها و اسلحه وارد سوریه بشه و غیره و غیره. و ما میدونیم بالاخره به جایی رسید که در حقیقت در 2015 داشتن این تروریست ها هم از شرق از پالمیرا رو گرفتن، هم از غرب ادلیب رو گرفته بودن و از شمال عرشبت که همینجوری و از جنوب هم ما میدونیم از درعا به کمک دولت اردن و CIA در واقع. و ما میدونیم تمام این جریان سوریه از درعا، من اینجا راجبش صحبت کردم، آغاز شد که فقط 15 کیلومتر با مرز اردن فاصله داره و در اردن پایگاه CIA عظیم وجود داره. و در واقع قبل از این که در ماه آوریل این حرکت یا به قول خودشون انقلاب در سوریه صورت بگیره، اسلحه هاش وارد شده بود، تروریست ها از لیبی اومده بودن به اردن و اومده بودن به درعا. و ما میدونیم که در واقع پیش نماز مسجد درعا با اینا همکاری میکرد و تو زیر زمین اون مسجد تمام این اسلحه ها قبلا جمع شده بود که بعدا در واقع این داستان را علم کردن که آره یه عده جوونا بودن که شعار روی دیوارها نوشتن و بعدش حمله بهشون شد و با قصاوت هرچه تمامتر قتل عام شدن و انقلاب از اونجا شروع شد. ولی به هر حال نمیخوام، اینا تمام اسناد و مدارکش هست و من در برنامه های گذشته اینا رو برای عزیزان کم و بیش از زبان خود در واقع خبرنگارا و یا رابرت کندی مقاله مفصلی راجع به این قضیه داره که من بخشای وسیعش رو اینجا باز کردم. خواستم راجع به آقای اردوغان صحبت بکنم که این چه آدم ریاکار و در واقع شیادیه که هنوز در فکر ترکیه بزرگه. در واقع الان بخشایی از ترکیه از سوریه رو اشغال کرده، عرشبت که شهر منبیک، شهر افرین با کشتار و در واقع به اصطلاح سرکوب کردها، و الان در اونجا در واقع مدارس ترکیه دارن چیز میکنن، پلیس ترکیه در اونجا هست، یعنی اونجا رو اشغال کرده. و اختلافش با امریکا بر سر چیه که می وعد کردها رو از منطقه حسکه و به اصطلاح شمال شرقی سوریه باید بیرون بکنی و من اونجا رو بگیرم. اختلافش با چیست؟ بر سر اینه که امریکا در حقیقت به کردها داره کمک میکنه، پایگاه اونجا داره درست میکنه و پایگاهاشو در اونجا تقویت داره میکنه به اتفاق کردها، در حالی که اصلا اردوغان بهش میگه نه، کردها باید از اونجا بیرون برن و نیروهای من اونجا رو باید چیز بکن. در مورد ادلیب، حالا میرسم به ادلیب که در واقع در مرز ترکیه است که تمام این اسلحه و مهمات و مواد سمی شیمیایی و تروریست ها از اونجا در واقع وارد منطقه ادلیب میشن. و آقای اردوغان تن به این نمیده که در واقع اونجا در واقع دولت سوریه ترتیب این تروریست ها رو بده و در واقع اونجا مردمی که در اونجا هستن از دست این تروریست ها رها بشن. دیگه آره اونجا کشتار به راه خواهد افتاد، چون نظر داره به اونجا و میخواد نفوذش در اونجا در حقیقت گسترش پیدا میکنه، همینطور که در افرین و همینطور که در منبیج و همینطور که میخواد در واقع حتی به بخشای از عراق نظر داره. این آدم رو در اینجاها باید شناخت. با این پیش زمینه است که میخواستم به عزیزان عرض بکنم که نه تنها این صحبت رو کرده، من در جای دیگه ندیدم، ولی در آرتی من این صحبت اردوغان رو شنیدم که دولت روسیه پیشنهاد کرد همین دیروز که آوارگان سوریه باید برگردن به خانه و زندگیشون. اردوغان گفته به هیچ وجه، تا زمانی که ترانزیشن یعنی گذار دولت صورت بگیره. یعنی آقای اردوغان هنوز در فکر تغییر رژیمه. این در خبرهای دیگه مثل نیویورک تایمز امسال هم نیومده. آرتی اینو میگه که اینطور مطرح کرده. یعنی در این زمینه هم با فدراسیون روسیه مخالفت کرده، برای اینکه دولت فدراسیون روسیه و خود دولت سوریه موافق با اینن که اونایی که آواره شدن برگردن به خانه و زندگیشون، جامعه بین الملل کمک کنه به این قضیه. ولی ما میدونیم هم آقای گوترس که رئیس سازمان ملل مخالف با این قضیه و آقای فلتون که مدیر که در حقیقت معاون امریکاییش بود که حالا تغییر کرده مخالف این قضیه هم، اما آقای اردوغان میگه نه، آوارگان نباید برگردن مگر دولت عوض بشه. یعنی هنوز در فکر و در این زمینه کاملا همسوس آقای اردوغان با امریکا، با CIA، با عربستان، با فرانسه، با انگلیس. این افراد رو باید شناخت در واقع. بنابراین به توافقی دیروز نرسیدند. آقای اردوغان پیشنهاد آتش بس کرد، یعنی به هیچ وجه نباید حمله ای به اونجا بشه. بحث پوتین این بود که با کی آتش بس بکنی؟ با جبهت النصره؟ با القاعده؟ با احرار شام؟ با کی آتش بس بکنی؟ بنابراین پیشنهاد آتش بس پذیرفته نشد. ولی فعلا حمله به ادلیب به عقب افتاده و قرار شده که آقای اردوغان با این تروریست ها صحبت بکنه تا اسلحه هاشون رو زمین بگذارن. حالا ببینیم آقای اردوغان به این کار دست خواهد زد و یا تروریست ها به حملاتشون ادامه خواهند داد. برای اینکه اینا در صدد اینن که نذارن دولت سوریه در این جنگ علیه تروریستا و یا روسیه و یا ایران به پیروزی برسن، یا در واقع دوباره حملات عظیمی بکنن به بهانه در واقع کاربرد سلاح‌های شیمیایی که در صددش هستن و تا الان نتونستن از این استفاده بکنن به دلیل افشاگری‌های فدراسیون روسیه در این زمینه، و یا در واقع اگر حمله بشه اینا هم بهانه‌ای به دستشون بیاد که این دفعه حملات بزرگتری بکنن. ولی خود امریکا اگه حمله نکنه، در واقع با مسافرت‌هایی که آقای جان بولتون و نمایندگان دیگرشون به اسرائیل داشتن، الان دست اسرائیل رو باز گذاشتن که مرتب به سوریه حمله بکنه، همینطور که خودشون اذعان کردن که در 18 ماه گذشته 20 بار به سوریه این جنایتکارا حمله کردن و افشا کردن خودشون که چه کمک‌هایی، چه از نظر اسلحه، چه از نظر کمک‌های مالی و چه از نظر پزشکی به همین تروریست ها دولت اسرائیل کرده، و اینا در صدد یا برانداختن دولت سوریه هنوز هستن یا لااقل تجزیه‌اش. و ما می‌دونیم که امریکا در شمال شرقی سوریه هم داره مواضعش رو محکمتر و محکمتر می‌کنه. و این یکی از اون، همینطور که قبلاً عرض کردم، هم کره، هم اوکراین و هم سوریه مناطق بسیار داغی هستن که ممکنه منجر به جنگ جهانی سوم بشه و اینا دست بردار نیستن. علت اینکه از آقای جان مکین اینطور تجلیل میشه به چه دلیله؟ برای اینکه بتونن جنگ رو ادامه بدن و از چنین فرد جنگ افروز و جنگ طلبی اینطور اینا تجلیل میکنن، این به نفع مجتمع نظامی صنعتی و به نفع در حقیقت بالا بردن تضادها در سطح جهانی به ویژه بین امریکا و روسیه هستن. و حالا عزیزان ببینن که نیویورک تایمز چه کار داره میکنه با آقای ترامپ که در واقع گناه غیر قابل بخششش عبارت از این بوده که ما باید با روسیه به نوعی کنار بیاییم و اینو نخواهند بخشید. و در سرد مقاله اخیری که در نیویورک تایمز اومده و غیره و غیره، نمیخوام واردش بشن، ولی اینا دست بر نمیدارن و در حال حاضر اهرم‌های قدرتمندی دارن که میتونن کشورها رو هم از قدرت دلار به عنوان یک سلاح مؤثر ازش استفاده بکنن و هم در واقع به اصطلاح از نظر نظامی دائم در صدد اینن که کشورها رو از پا در بیارن. از این جهته که ما باید هوشیار باشیم و این برمیگرده که اپوزیسیون خارجه نشین کیه که ادعای اپوزیسیون و آلترناتیو میکنه. منتها باید برگردیم هر شبت به خود ایران و ببینیم که آیا اینایی که در خارج هستن اصلا بدون حمله نظامی امریکا به ایران اصلا اینا شانسی دارن؟ به چیش وجه؟ شانسشون نزدیک به صفر، از مجاهدین گرفته تا سلطنت طلبا گرفته تا تجزیه طلبا گرفته تا چپهای بریده که همراه اینها هستن، اینا شانسی ندارن. منطقه باید ببینیم امریکا رو چی، رو کدوم اپوزیسیون داره حساب میکنه. فوق العاده این مهمه که ما بدونیم به چه دلیله که هم اصلاح طلبا و هم جناح راست ملی مذهبی ها این طور به دست پا افتادن و دائم در واقع فشار به حکومت میارن که تسلیم بشه و وارد مذاکره بشه با شرایطی که در واقع آقای پومپئو و هر شبت که جان بولتون در حقیقت معین کردن. و به همین دلیل هم هست که هم خود آقای پومپئو هم جان بولتون و هم چیز هر شبت که ترامپ هر سهشون گفتن که ما در صدد براندازی رژیم نیستیم، بلکه میخواییم که تغییر رفتار بده. یعنی چه؟ یعنی تسلیم بشه، یعنی در واقع وارد مذاکره بشه و در داخل اینها در واقع دارن فشار میارن که ایران رو وارد دادار به مذاکره بکنن. به نظر من این صحبت آقای حسین راغفر بسیار پر اهمیته که در چند مقاله و در چند سخنرانی که داشته میگه که اینا در صدد یک کودتان و خود دولت و عناصری در حکومت اون اوضاع اقتصادی رو به طور در واقع سیستماتیک و دانسته و آگاهانه دارن به وجود بیارن که مردم رو به شدت زیر فشار قرار بدن تا اینکه واقعا بتونن مردم رو هم راضی به مذاکره بکنن و به تسلیم در واقع از این طریق در واقع خودشون رو در واقع به نوعی رژیم رو نجات بدن و در حقیقت وارد مذاکره بشن و ایران رو تسلیم بکنن. ولی به هر حال من بحث رو بر میگردونم به اینی که چطور باید کرد و چه باید کرد. چون من هفته گذشته در واقع صحبت کردم که آیا راه نجات ایران اصلاح طلبیه و راجعش در واقع تجربه خودم رو با اصلاح طلبا اخیراً من مقاله مفصلی روی سایت تلگرام خودم گذاشتم که قبلاً توی mmohit.org بوده و هست هنوزم به اصلا نسخه کاملش، چون این یک کمی ناقصه که آیا رژیم ایران سرمایه داریش. و در اونجا بحث میکنم که این رژیم چه ماهیتی داره. این مقاله رو من سال 2000 نوشتم، یعنی 18 سال پیش. اونجا من در واقع نظر خودم رو راجع به اصلاح طلبا، این در واقع سال 2000 می شود، 79 خودمون در بحبوحه زمانیه که خاتمی در واقع رئیس جمهور شده و چه امیدهایی به وجود اومده بود. و از جمله خود من توی اون مقاله، عزیزان میتونن نظر خودم رو نسبت به اصلاح طلبا تو اون مقاله ببینن که با چه خوشبینی برخورد میکنم. لازمه که در واقع من از خودم هم در واقع به نوعی انتقاد کرده باشم که در اون زمان من نظرم چه نظر مثبتی در واقع به انتخابات 76 و در واقع حرکتی که از طرف خاتمی به وجود اومده بود داشتم، که در واقع در عمل قدم به قدم ما اینا رو شناختیم و اینا رو هم من باز کردم که چطور آقای خاتمی در واقع همینطور سازش کرد، کوتاه اومد، بی‌استخوانی از خودش نشون داد و بالاخره به طور کامل در حقیقت سرسپردگی آقای خامنه ای رو دیگه پذیرفت و اینا چطور از طرف دیگه به جنبش سبز هم از پشت در واقع خنجر زدن. به نظر من که این در کمتر جایی من دیدم که اینا یکی از عوامل بسیار پر اهمیت هم شکست جنبش سبز بودن و هم در واقع بی‌اعتبار کردن هم آقای موسوی و صحرا رهنورد و هم آقای کروبی که در واقع زیر فشار اینا رو در واقع به پای صندوق رای هم در 94 و هم در 96 کشوندن. این کارنامه اصلاح طلبیه که واقعا با شکست کامل الان روبرو شده و مردم هم دیگه به اصطلاح اون شعار معروف رو که مطرح کردن به نظر من شعار بسیار بسیار مهمیه که در واقع مردم نشون دادن که پی بردن که تضاد واقعی در ایران بین اصلاح طلبا و اصولگراها نیست، بلکه تضاد بین اکثریت عظیم مردم و هم اصلاح طلبا و هم اصولگراهاست. دیگه تموم ماجرا، منظورشون اینه و اصلاح طلبا رو شناختن. بنابراین هفته گذشته من راجع به اصلاح طلبی صحبت کرد که آیا واقعا برای گذار از این رژیم میشه به اینا اطمینان کرد، دل بست یا تکیه کرد. به چیز شاید مردم به این نتیجه رسیدن. براندازها به این مفهوم که به معنای کمک گرفتن از خارجیست به مقدار الان من در واقع در ابتدای برنامه راجبشون صحبت که اینا کیان و در تجلیلی که از مکه این کردن چهرهشون از حرمین الشمس خودشو نشون داد، روشنتر از آفتاب که اینا کیان و کیان و واقعا طرفدار حمله نظامی امریکا. دروغ میگن که طرفدار حمله نظامی نیستن اینا هم. ولی حالا راجب تحول طلبی میخواستم چند کلمه صحبت بکنم یا تحول خواهی و دنباله مقاله ای رو که آقای مهران مصطفی نوشته که من با بخشهای وسیعش، من قبلا مقالات ایشون رو نمیخوندم ولی این مقالهش رو به نظر من میگه که ایده تحول طلبی، تحول طلبا ایشون اسم نبرده ولی به نظر من افرادی مثل آقای ابوالفضل قدیانی و یا آقای کروبیه که در واقع اینا تحول فرق دارن با اصلاح طلبا، اینا هر دوشون به اصلاح طلبا انتقاد دارن و یک بخش از خود اصلاح طلبا که الان شروع کردن انتقاد از خود، انتقاد از خاتمی یا اینایی که 150 نفر از جوانان و دانشجویان اصلاح طلب که اخیراً نامه‌ای به آقای خاتمی نوشتن، به نوع این میشه اینا رو تحول طلب گفت. ببینیم داستان اینا چیه. ایده تحول طلبی که مدتیست بیشتر از جانب اصلاح طلبان دیروزی مطرح می شود، از چند منظر با طرز فکر اصلاح طلبان متفاوت است. به عنوان مثال، به گفته تحول خواهان، آنها به شرکت در انتخابات در جمهوری اسلامی بر خلاف اصلاح طلبها نگاه راه بردی ندارند، مثل آقای خاتمی که در سال 92 در سخنرانیش گفت که ما فقط یک راه داریم. طبق همین ولایت فقیه مطلقه در واقع و نظارت استصوابی، عزیزان اگه به این در واقع سخنرانیش دقت بکنن، علمان اینو گفت. تحول خواه اینطور فکر نمی کنن که حتی الان بخش قابل توجهی از اصلاح طلبا هم خواهان برداشتن نظارت استصوابی شدن و به این گذشته خودشون انتقاد دارن، یعنی شکاف افتاده در بینشون. و بهترین نشانش هم همین نامه 150 تا از دانشجویان که هنوز تو سایت کلمه هست با آقای خاتمیه. برای آنها حضور موردی در انتخابات و آن هم زمانی که جنبه مقابله با ولایت دارد. بسیار جالبه که اینا در اساس دشمنیشون با خامنه‌ایه و یه مقدار با ولایت در واقع و ابزاری در خدمت ابزار ابراز اراده جمهوری خواهی، مثلا در برابر اصطلاح ولایت مسئله جمهوری خواهی رو بزرگ می کنند. مقابل منویات ولایی و تعمیق شکاف بین جمهوری و ولایت است، ممکن است آنها از جایگاه سیاست ورزی، از جهت سیاست ورزی یعنی به طور تکتیکی به انتخابات مجلس و شوراها و مثلا ریاست جمهوری حساسیت نشون میدن. شما میدونین در انتخابات 96 با تمام قوا شرکت کردم و هم آقای موسوی رو پای صندوق رای آوردن و هم آقای کروبی رو و مدعی هستن آنها رو نهایت عافیت نمیشناسند، بل باریک راههای میفهمند در جهت بزرگ راه گذار. اما در واقع اینکه آنها بزرگ راه و یا حتی باریک راه را میبینند بجز کوچه ای بنبست نیست. این باریک راه حتی یه باریک راه هم نیست. در مورد انتخابات آقای روحانی، بعد از تجربه هستیم که تحول خواهان به نام مقابله با آقای خامنه ای مردم را تشویق به رأی دادن کردن، که البته این اصلاح طلبا هم ما میدونیم در همین راه همسو با اینا. آنها که در جریان برجام از رژیم دفاع کردن، حالا باید به این سوال پاسخ دهن که رأی دادن به آقای روحانی که 5 سال از دوره ریاست جمهوریش میگذره و رأی دادن به لیسامی چه در واقع دستاوردی براشون داد. این که باید بهبود وضع را خواست امری واضح هست. من همه مقاله رو نمیخونم، بخشایش رو که در واقع مربوط میشه به این که چه کار باید بکنیم. برای این که تمام این راه ها به دقت باید تجزیه تحلیل بشه تا از درون اینها راه عملی، شدنی، انسانی که استقلال ایران، تمامیت ارضی ایران، هستی ایران حفظ بشه و بتونیم به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برسیم. تمام این راه ها باید تک به تک بررسی بشه. دشمنان ملت ایران و دوستانش، خود را بشناس، دشمن را بشناس، تا تا در صد جنگ پیروز بشی. ما باید هم دشمن رو، صحبت من از جان مکین و اونهایی که ازش تجلیل کردن، برای شناخت دشمنان قسم خورده کشورمون، هستی کشورمون، استقلال کشورمون، آینده کشورمون، از این طریقه که اونهایی که ریاکارن و خودشون رو ملی میدونن و یا حتی چپ میدونن، از این طریقه که باید بشناسیمش. مسئله این است که آیا این رژیم توانایی بهبود بخشیدن به اوضاع و حل کردن مسائل را که خود ایجاد می کند دارد یا نه؟ اگر ندارد، چرا تحول طلبان به مردم واقعیت را نمی گویند؟ دوباره بخش های دیگه شد. در اینجا می دونیم که موضع وسط گرفتن تحول طلبان را، آنها را به سمت که می کشاند که در مورد انقلاب مردم، که در واقع مردم در پروسه یک انقلاب مداوم هست، مردم که ساکت نمی شنند. چی می گویند تحول طلبان؟ اگر شد هستیم و اگر نشد نیستیم. اما انقلاب وقوعش در دست اراده فرد فردی نیست، باید عواملی جمع بشن و غیره و غیره. بنابراین هر شبت که باید از وسط بازی دست برداشت. در هدف با برانداز ها اینا موافقن، یعنی تغییر ساختار سیاسی کشور را میخوان و در روش اما با اصلاح طلبان همراه هستن و همیشه یکی به نعل میزنن و یکی به میخ. همین الانش، الان مثلا آقای قدیانی برای من جالبه که آشکار شد که ایشون هدفش فقط برداشتن آقای خامنه ایه. خب چه جاش میاد؟ و یا این که طرفدار برجام دو و یا برجام شش، یعنی چه؟ یعنی وارد مذاکره شدن با امریکا. آقای کروبی را چرا جلو انداختن؟ اصلاح طلبا آشکاره، این نامش که به مجلس خبرگان نوشته. باید از اینا پرسید که آقای کروبی به مدت 30 سال در واقع جز مهره های رژیم بوده. در اون جلسه معروفی که هاشمی رفسنجانی به راه انداخته برای تغییر قانون اساسی، ایشون یکی از اعضاش بوده و از چک و پوکش کاملا اطلاع داشته. و بعدش هم جزء اونای، بعدش خود ایشون رئیس مجلس بود در مجلس ششم و چطور در حقیقت حکم حکومتی رو با جان دل پذیرفتن. الان 7 سال هم هست که در برابر خامنه ای ایستاده و در حشره. آیا در عرض این 30 سال یا در عرض این 7 سال این افشاگری ها رو یادش نبوده که بکنه؟ که نقشه هاشمی رفسنجانی چه بوده در روی کار آوردن خامنه ای؟ نقش آذری قومی چی بوده؟ نقش مهدوی کنی چی بوده؟ اینا تازه یادش افتاده؟ و یا اصلاح طلبا در این موقع در حقیقت پشتش رو گرفتن؟ و ما میدونیم بعدش هم اصلاح طلبا اعلامیه و بیانیه دادن و از این در حقیقت نامه آقای کروبی به مجلس خبرگان چه دفاعی کردن که در واقع فشار بزنن که شاید در واقع حکومت و یا دولت رو به مذاکره بکشونن. تحول طلب هم اینجوری هم و اینجوری عمل میکنن. و در نتیجه میرسیم، من زیاد و بیشتر نمیخوام در واقع این رو، ولی ما باید اینا رو به دقت و تک به تک این افراد رو باید بشناسیم و ببینیم و موضع گیری هاشون رو بدونیم چیه. ولی تغییر از طریق مردم واقعا چجوری باید باشه و چی کار باید بکنه؟ هدف این گرایش فقط براندازی رژیم نیست، بلکه به دقت باید بدونه که آلترناتیو چه خواهد بود. شما بدون آلترناتیو یکی از مسائلی که واقعا امپریالیسم الان گیر کرده اینه که در واقع این نیروهایی که در خارج هستن آلترناتیو نمیتونن باشه، سلطنت طلبا، مجاهدین و یا این پرشود که تجزیه طلبا و امثال هم دنبال آلترناتیو در داخل میگرده و با احتمال قریب به یقین روی اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها که بدون جنگ، برای اینکه اینا میگن ما جنگ نمیخوان، مخالف جنگیم ولی باید وارد مذاکره بشیم، یعنی بدون جنگ تسلیم بشیم. امریکا که نمیخواد جنگ، لزومی نداره که جنگ بکنه و یه کسی تسلیم بشه. در نتیجه اونهایی که طرفدار گذار از این رژیم از طریق جنبش مردم هستند هم از قدرت‌های خارجی مستقلن و هم از جمهوری اسلامی، نه وارد بازی‌های رژیم می‌شوند و نه امید به قدرت‌های خارجی می‌بندند. از اونجا که محور اصلی این رژیم ولایت فقیه است، رژیم را ولایت فقیه می‌دانند، در انتخابات غیر آزاد آن به هیچ بهانه‌ای شرکت نمی‌کنند، بلکه هشدار می‌دهند که به مردم امید واهی دادن از طریق این انتخابات و شرکت در این انتخابات جامعه رو خسته و منفعل کردنه. ببینید مردم چطور خسته و منفعل شدن بعد از اینکه هم در 92 و هم در 96 اینا به پای صندوق رأی مردم رو کشوندن. علت استیصال مردم، انفعال مردم اینه. شما ببینید وضعیت طوری شده، دلم میخواد بخشی از مقاله کوبنده دکتر زرفشان رو که به مناسبت 30 سال کشتار در زندان ها نوشته برای عزیزان ببینید. دکتر زرفشان از نزدیک دست بر آتش داره، میگه که غارت لجام گسیخته ثروت ملی، فساد گسترده مالی در همه سطوح، رکود و ورشکستگی اقتصادی، بحران مالی و زیست محیطی، کاهش هر روزه ارزش پول ملی که اسمشو میذارن گران شدن دلار، گران شدن این فروپاشی قیمت به علت بی‌اعتمادی مردم و دستکاری در واقع سیستماتیک خود دولته برای پایین آوردن ارزش در واقع ریال، گرانی طاقت فرسا و افزایش بیمهار قیمت ها و فقر، حرمان و استیصال مردم و بحران های اجتماعی حاصل از آن، چه چیزی به وجود آورده؟ اینه که آدمو دراستی دچار غم میکنه. تباهی و بی اخلاقی و پدید آمدن گردآبادی که در آن هر کس تقلا میکند منافع خود را به زیان دیگران و با لگد مال کردن دیگران به دست آورد. جامعه اینجوری شد، نتیجه 40 سال حکومت این ضد بشرها، گسترش بیمهار فقر و فحشا و اعتیاد، بی‌هویتی، مسخ شدگی و بی‌تفاوتی سیاسی، مغزهای تهی و بینیهای عمل شده، موهای بور شده و لبهای پف کرده و خالکوبی شده و جوانانی که اکثریت آنان نه از دیروز جامعه اطلاعی و نه برای فردای آن چشماندازی دارن، بخشی از جوانا. البته این صحبتی رو که دکتر زرفشان میکنه باید به یاد بیاره که در اواخر سلطنت شاه خودم فکر میکردم که بخش وسیعی از جوان ها تبدیل به آدم های خیلی عوض میکنم، بارها اینو گفتم، یه مش قرطی شدم. چطور شد که همین جوان ها جلوی گلوله ایستادن؟ در این حال باید این فاکتور رو در نظر بگیریم که درست جامعه یک باره این مبارزاتش از کمی به کیفی میرسه و جامعه دستخوش یه تغییر عمیق میشه. در موارد انقلابی میگه از چشماندازی نه چشماندازی دارن، گویی تاریخ ما را تنبیه میکند. نتیجهش و اکنون باید چراغ برداشت و دنبال آن نسل غیرتمند، آرمانخواه و آگاه، اینایی که قتل عام شدن. خمینی برای چی؟ CIA پشتش. برای اینکه این ببرهای عاشق رو خرد و متلاشی و قتل عام بکنه، امید مردم رو به ناامیدی بکشونه و ایران رو به روز امروز برسونه. اکنون سه دهه هست که در سینه خاک سیاه گفتند. بنابراین ما علی‌رغم تمام اینهایی که جوانا رو، یه بخش از جوانا رو به اینجاها کشوندن، حتی یک لحظه نباید امیدمون رو از دست بدیم و در نتیجه باید وظیفه ما چیه که از این ناامیدی، از این افسردگی، از این استیصال مردم رو باید بیرون بیاریم. راه های بیرون اومدن از این وضعیت بن‌بست وجود داره. بلکه هشدار مردم رو، جامعه رو خسته و منفعل میکنه و فرصت ها رو از دست دادن و اصلاح طلبا با کشندن مردم به پای صندوق های رای به مدت 20 سال که نقشی در این استیصال، در این انفعال که خودشون الان دچار انفعال و استیصال شدن، واقعا چه اونایشون که در خارجن و چه اونایشون که در داخلن و میخوان دست به دامان امپریالیسم بشن برای اینکه نجات پیدا بکنن. مدنا به نام به دنبال جلب حمایت قدرت خارجی نیستیم، بلکه شفاف و آشکار کسانی را که دست به این کار میزنن افشا میکنیم. واهمه ای از دستگاه های تبلیغاتی متعدد رژیم و بستگان به قدرت های خارجی نداریم. بهای شفاف عمل کردن را میپذیریم. هرچی به من حمله بشه، هرچی به من در واقع فحاشی بشه در اینجا و اونجا، شفافیت در بیان از ویژگی های ماست. نظرات خود را با صداقت و با شفافیت تمام به مردم ارائه می دهیم و آنها را و مردم دوستی را دنبال روی کور ارتباط که دنبال روی کور از اکثر مردم تغییر را از طریق مردم می خواهیم. اما معتقدیم که مردم خود باید تغییر بکنن، استیصال را کنار بذارن، افسردگی را کنار بذارن، ناامیدی را کنار بذارن، دست تکدی به خارجی رو کنار بذارن، وطن فروشا رو بشناسونن، در برابر فریب صدای امریکا، بی بی سی، من و تو، این تلویزیون های خود فروخته لس آنجلسی قرار نگیریم. از این رو سخن گفتن با مردم را روش کار خود می دانیم. نه به رژیم و مسئولانش مراجعه می کنیم و نه به مسئولان کشورهای خارجی. روی سخن با مردمه و با افکار عمومی این جهانه. اما با توجه به تاریخ شاهنشاهی معاصر ایران و تنها گزینه سلطنتی در این زمان که خانواده فاسد پهلویست، با اینکه حق تعیین نظام آینده را با مردم ایران می دانیم، ولی با اینها به مقابله و چیز می کنیم که اینا واقعا چه وطن فروشانی از آب در اومدن. نظام حاکم را نه جمهوری می دانیم و نه اسلامی. همونطور که از تمامیت ارضی ایران دفاع می کنیم، از حقوق فرهنگی از حقوق فرهنگی همه آحاد مردم، از جمله حق تعلیم و تربیت به زبان مادری تمام ادیان، تمام مذاهب، تمام اقوام باید آزادی فرهنگی داشته باشند. اینا خطوط کلیه که جنبش واقعی مردم باید دنبال بکنه. در این 20 دقیقه که مونده میخوام بحث دیگر رو باز بکنم که در واقع به عزیزان قول داده بودم. و اونم اینه که مردم چه تضادهایی با دشمن داخلی یا با رژیم حاکم دارن. اولین مسئله، و گفتم که از یه مقاله‌ای که یه فردی نوشته و واقعا کمک کننده است، در 21 مورد اینا رو آورده و اینا رو میخوام یکی یکی باز بکنم. اولینش هست شکاف بین مردم و مسئولان و بحران اعتماد. فوق العاده مهمه قضیه. این احتیاج به یه بحثی داره که به طور کلی من اشاره کردم، که به طور کلی فرهنگ مردم گفته میشه، فرهنگ مردم فرهنگ هیئت حاکمه است. همینطور که عرض کردم حتی خود مارکس، و یا واقعا اینطوره؟ در یه زمان اینطوره. یعنی فرضاً اگر برگردیم به ابتدای انقلاب که مردم عکس آقای خمینی رو توی ماه دیدم و در واقع همین BBC، همین صدای امریکا، همین نیویورک تایمز، همین واشنگتن پست، پشت سر هم خبرنگارا رو فرستادن به نوفل لوشاتو در حومه پاریس، با آقا در واقع مصاحبه کردن و آقا هم بهشون گفت در جمهوری اسلامی کمونیست ها هم در بیان عقیده آزادن. مرتب ما آزادی به همه مسالک و عقاید میدهیم زیر درخت سیه. حکومت اسلامی ما اساس کار خود را در بحث و مبارزه با هر نوع سانسور میگذارد. خبرنگارای نیویورک تایمز اینا رو منعکس میکردن که آقای خمینی همچنین آدمیه. مردم امریکا، مردم جهان بدانید که روح الله خمینی یک چنین آدم آزادی خواهیه. همه نیویورک تایمز. من صحبت میکنم که این نیویورک تایمز در دوران دکتر مصدق راجع به مصدق چی میگفت؟ و همین روزنامه در مورد خمینی در سال 1357 چی میگفت؟ حالا راجع به نیویورک تایمز صحبت خواهم کرد که فرهنگ غرب چیه؟ فرهنگ حاکم بر غرب چیه؟ من هیچ وقت سمت دولتی نمیپذیرم. اینا همش نقل قول از صحیفه نوره. صحیفه نور در ایران اسلامی علما خودشون حکومت نخواهند کرد. جنتی حکومت خواهد کرد، یزدی، امثال هم و امثال هم. خود من هیچ مقام رهبری نخواهم داشت و از همون ابتدا به حجره تدریس خود در قم باز خواهم گشت. اختیارات شاه را نخواهم داشت. و با این قولها وارد ایران شد. سر پله ها ازش پرسیدن بعد از 15 سال برگشتی چه احساسی داری؟ گفت هیچ. و از اونجا با هلیکوپتر راحت بردنش به عرشبت که بهشت زهرا و گفت من دولت عوض می کنم من کشیده میزنم و و و و ایشون به قوم برگشت. ولی در اون زمان مردم هنوز چهرش رو در ماه میدیدن و اکثریت عظیمی به دنبالش بودن و در نتیجه فرهنگ خمینی حاکم بود، یعنی فرهنگ مردم اکثریت عظیم، فرهنگ هیئت حاکمه، یعنی فرهنگ این آدم جانی و ضد بشر بود و ضد ایرانی بود. حتی بخش وسیعی از چپ به عنوان امام ازش اسم می برد و در برابر افرادی مثل بازرگان به عرشبت که چیز نیستاد. ولی مردم به سرعت پی بردن. کشتارها که آغاز شد، چوبه های دار که برپا شد، در پشت بون مدرسه علوی و امثال هم که کشتار شد و خیلی ها از اون کشتارها دفاع کردن، مردم کم کم متوجه شدن و در نتیجه فاصله بین فرهنگ مردم و هیئت حاکمه و خمینی آغاز شد. این البته زمان برد. خمینی دلش میخواست که ایران رو سیاه پوش بکنه. زنان ما نه تنها در برابر حجاب مقاومت کردن، کشته دادن، شلاق خوردن، به زندان افتادن، ولی مقاومت کردن. به جای سیاه پوشی انواع و اقسام رنگهای روشن رو آوردن، لباسهای زیبا پوشیدن. حکومت میخواست که دختر و پسر مطلقا از هم جدا بشن، روابطشون رو به خونه کشوندن. رژیم میخواست که موسیقی رو قدغن بکنه، جوانا طرفدار آخرین موسیقی های خارج شدن، موسیقی ایران چه رشدی کرد و و و همینطور یک به یک در برابر این احکام ضد انسانی که اینا برپا کردن، مردم همینطور مقاومت کردن و در واقع شکاف عظیمی افتاد بین فرهنگ هیئت حاکمه و مردم، که البته این ضایعاتی هم داشته، شکی وجود نداشت که در واقع زیاده روی ها و یک بخش از به اصطلاح الکلیک شدن خیلی ها، به اصطلاح معتاد شدن خیلی ها، و از همه خطرناکتر چون این کرگدن ها و این جانوران وحشی مرتب در نمازهای جمعه ضد امپریالیسم، ضد امریکا شعار می دادن، مردم در اومدن گفتن مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای امریکا، مرگ بر فلسطین، جانم فدای اسرائیل. ضایعاتش هم این بوده، ولی شکاف افتاد و در نتیجه به طور کلی این رو میخواستم عرض بکنم که همیشه فرهنگ هیئت حاکمه فرهنگ جامعه نیست، یا فرهنگ جامعه فرهنگ هیئت حاکمه نیست. و تا زمانی که هیئت حاکمه عمل میکنه و در واقع رفاه و خوشبختی و در واقع بسیار رفاه مردم رو تأمین میکنه، یعنی سیستم عمل میکنه، فرهنگ چیز رو میپذیرن. فرجن در خود امریکا، مثالش رو بزنم، در خود امریکا هم همینطوره، در خود اروپا هم همینطوره، فرهنگ مردم واقعا فرهنگ هیئت حاکمه بوده و شما در دهه 60 میتونستید صحبت از سوسیالیسم بکنید؟ هیچ وقت. الان طبق آمار گالوب 57% از دموکرات ها جوانای بین 18 تا 29 جوانا که در واقع فرهنگشون از فرهنگ هیئت حاکمه امریکا داره فاصله میگیره، طرفدار سوسیالیسم. حالا این که نمیدونم چه نوع سوسیالیسمی، کاری ندارم، ولی طرفدار یک آلترناتیو و به ویژه سوسیالیسم هست. کل جمعیت 18 تا 29 ساله امریکا آخرین همینطور که گفتم آمار گالو نشون میده که طرفدار سوسیالیسم، یعنی بیش از نیمی از جمعونای امریکا. این در دهه 60 که من اینجا بودم اصلا قابل تصور نبوده، در خود اروپاش هم همینطوره. بنابراین یه زمان، تا زمانی که در واقع بین تا زمانی که سیستم عمل میکنه، یعنی بین روابط تولید و نیروهای مولده، در واقع به زبان علمیش اینجوری میشه گفت هماهنگی وجود داره، فرهنگ جامعه با فرهنگ هیئت، یعنی در واقع جامعه تحت تأثیر فرهنگ هیئت حاکم است. موقعی که تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولید میفته، که واقعا الان مدت هاش افتاده، فرهنگ مردم هم از فرهنگ هیئت حاکمه جدا میشه و برمیگرده و فرهنگ جدیدی رو، لطفه های اولیه یک سیستم نوین رو در واقع از نظر فرهنگی به وجود میاره که این زمان میبره. مسئله فرهنگی یه مسئله نیست که امروز و فردا حل بشه، زمان میبره. بنابراین میخواستم از این جهت به عزیزان عرض بکنم که الان این بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولین به اوج خودش رسیده، که هم نکات مثبتی داره که من در مقاله هایی که راجع به این قضیه نوشتم گوشت، یعنی در واقع اشاره کردم که آخوندها درسته الان 40 ساله که زیر نعلینشون این ملت رو، این کشور رو لگدکوب کردن، ولی نکات مثبتی داشته، یعنی به عنوان نمونه های منفی یک انقلاب فرهنگی در مردم به وجود آوردن که تشنه آزادی هم مردم، تشنه دموکراسی هم، تشنه شادی هم. مردم ایران تمام شواهد نشون میده که علی رغم تمام این هر شود که سختی ها، گرانی ها که خیلی را از پا در میاره، وسیله پیدا بکنن که بخندن، شوخی بکنن، پیش هم دیگه میرن، دور هم جمع میشن، متلک میگن، شادی میکنن، که این درست نقطه مقابل رژیمه که سیاه پوشی، عزا، حتی سینه‌زنی به چیزو تبدیلش میکنن به عرشبه که حسین پارتی، عاشورا پارتی، اشعار انقلابی توی این سینه‌زنی ها و امثال هم میخونن. یعنی مردم راه های پیدا میکنن که در واقع فرهنگی در برابر فرهنگ حاکم به وجود بیارن. ولی دلم میخواد از این قضیه استفاده بکنم، هر شبت که بقیه مواردش رو بعدم باز میکنم که یکی یکی تضادهایی که مردم با رژیم دارن چیا هستن و از این قضیه چجور باید ما استفاده بکنیم برای گذار از این رژیم. ولی در خود جهان سرمایه داری، بر پایه مقاله بسیار جالبی که اتفاقا در بی بی سی این اومده راجع به ادوارد برنیز، میخوام راجع به فرهنگ غرب با عزیزان صحبت بکنم که ما فکر نکنیم این فرهنگ منحط و کثیف فقط در ایرانه، در خود غرب ببینیم در همین که ادعای دموکراسی میکنن چجوریه. و اونم راجع به ادوارد برنی هستش که در واقع ما میدونیم فامیل خیلی نزدیک عرض شود که چیز بود باز بعضی از اینا اسمشون یادم میره، حالا اسمش یادم میاد، ادوارد برنیز در سال 1928 کتابی می‌نویسه به اسم به زیر عنوان پروپاگاندا، یعنی تبلیغ، که این گونه آغاز میشه، یک دستکاری هوشیارانه و هوشمندانه عادت‌ها و عقاید سازمان یافته توده‌ها یکی از عناصر مهم جامعه دموکراتیک است. عزیزان دقت بکنم، همون چیزی که نوم چامسکی اسمشو میذاره و ادوارد هرمن به قول معروف حسابت که کتاب معروفشون Manufacturing Consent که فیلم راجبش که نیویورک تایمز، مخصوصا نیویورک تایمز رو مثال میزنن، چطور افکار عمومی رو دستکاری میکنه، دستکاری افکار عمومی. Manufacturing Consent یعنی رضایت مردم رو به دست آوردن، ساختن، مهندسی کردن. این یکی از عناصر مهم جامعه دموکراتیکه. جامعه دموکراتیک تو باید مردم رو فکرشون اینجوری بسازی. آنها که این سازوکار را نادیده جامعه دستکاری میکنن، دولت نامرئی رو، اینایی که دستکاری میکنن دولت نامرئی را تشکیل میدن که قدرت واقعی حاکم در کشوره، در همین امریکا. نسل جوان ما باید بدونم که امریکا داستانش چیه، دموکراسی امریکا چیه. به نظر برنیز دولت نامرئی طبقه بالاتر جامعه است، پرورده است، آموخته است، کارشناس، روشنفکر، و حتی الزامی نیست که آنها همدیگر رو بشناسن، اما توده ها رو کنترل میکنن. دولت پنهان که میگیم یعنی چه؟ اینم دموکراسی غربه. آنها هستن که سررشته کارها رو به دست دارن و ذهن عموم را کنترل میکنن. برنیز حکومت حاکمان نامرئی بر جامعه را لازم و خوشتیم میدانست، در غیر این صورت میگه هرج و مرج میشه، باید مردم کنترل بشن. و آشفتگی آن به گفته دخترش در مستند بی بی سی به نام قرن خیشتن ساخته، اون فکر میکرد که همه و از جمله توده ها واقعا خیلی احمق هستن. مثل ولایت فقیه، ما فکر میکنیم فقط ولایت فقیه در ایرانه. ولایت فقیه یعنی چه؟ یعنی مردم یه گلن که احتیاج به یه شبان داره. آقای خامنه ای شبانه، اونی که باید تعیین بکنه مرگ و زندگی مردم رو. آیا در غرب اینجوری نیست؟ منتها این ظریف، دقیق، علمی و سیستماتیکه، فوق العاده پنهان. و این دولت پنهان نیست. من نیویورک تایمز در سال 2000 مقاله مفصلی راجع به کودتای 28 مرداد نوشت که یران ابراهامیان هم ازش استفاده کرد برای همین ارشوت کتابش. در اونجا خودش اذعان کرد که خبرنگارش آقای کنت لاف مأمور CIA بوده و در اونجا چه کمکی به این لات و پوتا کرده که ببرنشون به اداره رادیو تلویزیون و ارشوت که چیزایی حزب طرفدار مصدق، حزب توده، که چطور برن و آتش بزنن اینا رو. آقای کنت لاف چند سال پیش درگذشت، مأمور CIA. بسیاری از خبرنگارای نیویورک تایمز کیان مأمور CIA. خود نیویورک تایمز ارتباط تنگاتنگ با CIA داره و فرزن آقای ارشوت که تامس فریدمن اول یک سال در مدرسه CIA تعلیم دید و بعد اومد توی نیویورک تایمز. بسیاری از خبرنگاراشون اینجوری هم. چرا؟ در اینکه فکر مردم رو باید دستکاری و کنترل بکنن. در بطن کارهای برنیز دو باور اصلی بود. اول اینکه توده ها بیش از حد احمق و بیعقل هم و بیش از حد تحت تأثیر عواطف و تکانه ها که بتوان به تصمیم آنها نمیشه به تصمیم توده ها اصلا اعتماد کرد. شما دقت بکنید که نظام سرمایه‌داری فرهنگش اینه، از اون بنیانگذارانش که من نقل قول ازشون کردم، جورج واشنگتن و غیره و غیره شون، توده های مردم رو یک توده های احمق و نادان میدونن. این البته همون استدلالیست که در طول تاریخ برای توجیه استعمار، دیکتاتوری، انکار حق زنان، اینا هم خیال میکنید زنان رو واقعا مساوی با مردان میدونن؟ تازه در غرب زنا دارن خودشون رو یه مقدار بالا میکشن. در ایران که در واقع زن رو نصف مرد میدونن، ضد بشر هم اینا، اینایی که اینجوری صحبت میکنن ضد بشر هم. در قبائل اولیه به مدت صدها هزار سال زن سالار خانواده بوده، زن واقعا تصمیم میگرفته، بچه به نام زن مشخص میشده و به نام پدر. هر شبه که برنیز به خصوص به ایده ناخودآگاه داییش که زیگموند فروید باشه، خود زیگموند فروید رو من فرصت ندارم راجبش صحبت بکنم، که در واقع اعتقاد به اید یعنی غریزه انسان داره که در اون پشت مثل یه شیطان وایساده و انسان رو به طمع ورزی، به خودخواهی، به جنگ طلبی، به خشونت میکشونه. اگه شد حالا راجع به زیگموند فروید و روانشناسیش در هفته آینده صحبت میکنم، برای اینکه ادوارد برنیز در واقع از داییش، از زیگموند فروید استفاده کرده برای این تئوری های ضد بشری و ضد انسانیش. وقتی من تمام عزیزان، امیدوارم که کمک عزیزان برسه که دوباره فروکش کرده و عصبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی میره و از اون طریق به عرض شود که تویتر میره و هم به عرض شود که سایت تلگرام میره که اونجا آدرسش اونجا هست، سایت تلگرام اگه عزیزان میخوان برن. یه مقدار مطالب دیگه اونجا هستش، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmohit.org صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.